أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. قبل از اینکه وارد بحث بشویم، برای شادی ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام الى یومنا هذا، به خصوص شهدای حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی صلوات الله و سلام علیه، با هم فاتحه قرائت کنیم. خب، باید بر این ملت بصیر و آگاهمون هم آفرین گفت که در لحظه های حساس و اونجایی که حضورشون پاسخ دندان شکنی است به دشمن، به صحنه می آیند و نسبت به اسلام و انقلاب و مکتب نورانی اهل بیت ادعا تکلیف می کنند. در بحث امروزی که محضر شریف شما بزرگواران هستیم، ما یک فرعی را در ضمن اون مسئله طولانی که هنوز به پایان نرسیده مطرح کردیم، منتها بنا شد ما در دو مقام پیرامون این مسئله با شما بزرگواران صحبت کنیم. مسئله این بود، عبارت سید، اذا نما واحدا منها، بحث درباره تعدد اغصال بود. اذا نما واحدا منها، اگر نیت یکی از اینها کرد، و کان واجبا، و اونی که انجام داده، غسلی که انجام داده غسل واجب بود، کفا عن الجمیع. پس بنابراین از اطلاق کلام سید یستفاد این که لا فرق بین این که اون غسلی که نیت کرده و به جا آورده غسل جنابت باشد یا غسل دیگر. اذا نوا واحدا منها، یکی از اینها را، منتها با قید و کان واجبا، اینا داشته باشه چون باش کار داریم. کفا عن الجمیع ایضا علی اقوا، چون بحث اول راجع به غسل جنابت ما گفتیم در دو مقام بحث میکنیم، خیلی سریع عبور میکنم تا به اصل مسئله برسیم که نیمه تمامون در جلسه روز سه‌شنبه و امروز باید نسبت به اون بررسی کنیم. مقام اول مربوط به اونجایی چیست که نیت غسل جنابت کرده، یعنی اون غسل واحدن منها غسل جنابت، و بر ذمه او اغسال واجبه دیگری هم هست، منتهی مراتب از اونها غافله، همین یکی را نیت میکنه. سوال اینه که آیا اغتسال در رابطه با جنابت مسقط اغتسال نسبت به اون چه ما فی ذمه او هست یا نیست؟ این یه مطلب بود که انشاءالله بحث میکنیم، یعنی بحث کردیم توضیح میدیم. مطلب دوم این بود که اگر اونی را که نیت کرده که همین فرعی که الان خوندم اطلاقش ازش استفاده می شود، عرض شود خدمت شما به این که اون غسل واجبی که نیت کرده بفرمایید غیر از غسل جنابت. یعنی گاهی طرف میاد غسل جنابت را نیت میکند و یه سری اغسال بر ذمه اوست، و گاهی غسل حیض زنیست نیت میکند و اغسال دیگری بر عهده اوست. نسبت به این دوتا پرسش داریم که جنابت تکلیفش چیه اگر غسل جنابت کرد نسبت به بقیه اغسال، دو غیر غسل جنابت تکلیفش چیه نسبت به بقیه اغسال، آیا مسقط هست؟ حتی در جایی که بفرمایید نسبت به بقیه اغسال دیگر یک کلمه. آفرین. ما نسبت به مقام اول، اینی که بازخوانی میکنم برای اینکه واقعا حقیقتا در عصری درس میخونیم که ذهن همه دوستان مشغوله، تمرکز کم شده به هر دلیل و لهو دلائل خاصه، و اینه که گاهی ناگزیرم من بحث را به گونه ای مطرح کنم که دوباره آیون نسبت به مقام اول یک کلم گفتیم، تسالم العلماء، اجماع بفرمایید علماء، بر چه است؟ بر این که اگر جنابواری غسل بفرمایید نیت غسل جنابت کردی و بدهکار اغسال دیگری بودید، همین غسل جنابت شما کفایت میکند از بقیه، ولو همون حالت غفلت و امثال زاری. دلیل دیگری هم که مطرح کردیم علاوه بر تسالم اصحاب و امثال ذلک، گفتیم قدر متیقن از صحیحه بفرمیدا، چون صحیحه زراره شأن نزولش نسبت به جنابته، بنابراین موقعی که در صحیح زرار این مسئله مطرح می شود که مشکلی ندارد، اجزه که مثلا غسل و که و امثال ذلک، معلوم می شود که غسل جنابت به عنوان قدره بفرمیدا متیقنه، چون مورد صحیحه بفرمیدا غسل جنابت. از این گذشتیم. اما نسبت به مجزی بودن یه بحثی هست که آیا مجزی هست یا مجزی نیست، این یه توضیح داره که من اون روز صفحه را کمی باز کردم، گفتم بر اساس این صفحه یک استنتاج داریم، بر اساس صفحه دیگر استنتاج دیگر، و همونجا این نکته را هم محضر علمایی که به ادبیات علاقمندن و بخشی از وقتشون و عمرشون را در ادبیات گذروندن، عرض شود خدمتون مهمه که یه وقتی میگن یک کتابی هم اخیراً، یعنی یکی دو سه سال قبل نوشته شده بود که حالا به این مضمون، این تعبیرش یادم نیست، جایگاه ادبیات در فقه، این تعبیر این شکلی که ما مواردی را و مصادیقی را بیان کرده بود که ادبیات در فقه چه نقشی داره، یعنی تعیین کننده است، فتوا را عوض میکنه. اگر اینطوری معنا کردی یه معنا ازش استفاده میشود، اگر به گونه دیگری معنا کردی معنای دیگری است. اون روز یکی از دوستان به من یه اشکالی گرفت، اینجا نشستن فرمود چرا روتون این ور نیست اون ور نیست، نمیدونم حالا ما امروز رومون این ورم میکنیم مجاجهت تلامن، عرض شود محضر شما بین که اینجا ما گفتیم که یه بحثی در اینجا مطرح است و اون بحث این است که ما استظهارمون از قول امام علیه السلام در صحیح چیست. ما در صحیح چند تا واژه داریم، واژه‌ای که داریم این واژه ها کلیدی است، اجزاک غسلک للجنابه، بعدش هم داره البته ول جمعه عرفه چی 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 داره، اجزاک غسلک للجنابه و بقیه. یه بحثی که گفتم مطرح اینه که آیا جار و مجرور ما در اینجا که للجنابه است متعلق به چیست؟ هر چیزی را که در اینجا که دو چیز بیشتر نیست به عنوان متعلق قرار بدهید به همون تناسب از نظر معنا کردن روایت قصه متفاوت میشه. بر اساس یک معنا اگر متعلق قرار دادید اونجا معناش این هست که اجزا در صورتی است که علی نحو تفصیل عناوین تو ذهن مبارک شما باشد، هم این باشد هم اون باشد هم اون باشد، منتها با یه غسل فرمیدا کافی است. اما طبق بیان دیگر اگر متعلق را ما چیز دیگری قرار بدهیم معناش این است که نه، لازم نیست این عنوان اون عنوان اون عنوان اون موقع در ذهن ما باشد تا غسل واحد بفرمایید کفایت کنه. حالا میام سراغ اصل ماجرا. عرض شود محضر شما به این که آیا این کلمه للجنابهی که در این عبارت، من خواهش میکنم دوستان اینجا باشن که البته هستن فیزیکی، آیا متعلق به غسل است در قول امام که فرمود اجزاک غسل که للجنابه؟ خب میگیم والا اگه متعلق به غسل شد چه میشود؟ چون یک کسی هم ممکنه استدلال بکنه متعلق به غسل بگیریم چون الاغنب و یمنع الابعد، غسل به للجنابه نزدیک تره. عبارت اینه اجزاک غسل که ذالک للجنابه، میگن للجنابه به غسل نزدیک تره، پس غسل را ما به عنوان متعلق قرار بدیم. این یه تفسیریست، یه معنای دیگه ازش در میاد، یعنی یه معنای ازش در میاد. در این صورت صحیحه ما، یعنی صحیحه جناب زراره، اونم به نقل کلینی که معتبر دانستیم محضر علمای اعلام، دلالت دارد بر اجزاء غسل جنابت از بقیه اغسال. در جایی که این غسلی را که انجام داده به عنوان غسل جنابت و غیر غسل جنابت انجام بدهد، یعنی چه اگر فهمیدید؟ یعنی بقیه هم تو نیت باشد. آفرین، گرچه یک در میون میاد ولی ارزش داره. در جایی که غسل را به عنوان غسل جنابت و غیر غسل جنابت، اجزاک غسل که ذالک للجنابه، للجنابه را متعلق غسل که قرار دادید، معناش این است که غسل که للجنابه و بعدش جمعه و عرفه و امثال ذالک اجزاک، یعنی اگر اینا را قطار کردی ولو با غسل واحد بفرمایید قطار کنی اینا را تو نیت به عناوینش، اینا را قطار کنید موقعی که به غسل، غسل که اجزاک غسل که لل، یعنی کنمای طور گفتیم غسل که للجنابت والجمعت و عرفت و ذبح و زیارت و امثال ذالک اجزا، یعنی کی؟ یعنی موقعی که جنابت و جمعه و عرفه و امثال ذالک غسل برای اینا باشد بفرمایید اجزاک. این میشه عناوین قصدیه تفصیلیه و مجزی نیست طبیعتاً در جایی که نیت غیر جنابت کرده باشد. این معناش این است که اگر نیت جنابت کرده و اونا را هم ردیف کرده، عرض شود خدمتون، یعنی این همه را نیت کرده باشد، پس چاره نیست جز این که قصد کند عناوین اغسال را در حال بفرمایید اغتسال. متوجه دا؟ بسیار. و الا غسل برای زیارت و جنابت و غیران دیگه نخواهد بود. یعنی یه غسل شما انجام میدید فقط نیت جنابت بکنید با
این که سیه را اطوری معنا کنیم ها عرض میکنیم کافی نیست. اما این اما رو عروض نخوندیم، حالا میخواییم بخونیم، مثالا میخواییم براش بزنیم که دو شکل میشود متعلق قرار. یعنی یه مثال عرفی میزنیم تا این مثال فقهی در سایه مثال بفرمایید عرفی مشخص بشه. اما اگر جار و مجرور متعلق به اجزعکه شد یا به اجزا که مصدر اجزعکه هست، عبارت را اینطوری باید معنا کنیم، فضلا تقدیم و تأخیر کنیم. طبق معنای اول میگفتیم اجزعک غسلک ذالک للجنابه، الان باید چه بگیم؟ باید عبارت اینطور بگیم غسلک اجزعک للجنابه و امثال ذالک. توجه فرمودید؟ اجزعک را غسلک اجزعک، یعنی اجزعک للجنابه غسلک و غیرش، یعنی معناش اینه که نیت تفصیلی لازم. پس اولی که غسلک متعلق للجنابه بود، اون غسل باید غسلک للجنابه و الجمعه اجزه، ولی الان میگیم نه، عبارت را تغییر میدیم، غسلک یعنی این غسلی که انجام دادی، غسل واحد، اجزه که للجنابه ولو کنت غافلا عن بقیت الاجسام. گرفتید مطلب؟ پس بنابراین تفاوت در تعبیر خود به خود معنای روایت را هم تغییر میدهد، و اون موقع شما ببینید تو ادبیات به کدام برمیگردونید، که البته ما اعلام میکنیم به کدام صحه که برگردد، که در نتیجه با غسل واحد بدون اینکه نیت تفصیلی لازم باشد اجزا ست میکند. یعنی ما معتقدیم للجنابه متعلق به اجزعکه هست، خروجی اون این میشود که قصد تفصیلی لازم نیست، بلکه اگر غافل از بقیه هم باشید و غسل جنابت انجام بدید از بقیه کافی. خب عرض میکنم ما نه اون راجب خود جمعه میگه، اما بحث اینه که موقعی تعدد اقصال شد به شما میخواه، اون موقعی که علا حد، آقا جون اونجا علا حد علا حد است، بحث اینه که اینجا جمعه به تنهایی بله، اون به تنهایی بله. بعد میگه شاره موقعی که بگه اگر ما اینطوری معنا کردیم، ما که بالاتر از شاره نیستیم، میگه شاره میگه همین غسلی که تو کردی من به پای تو همه اینا رو حساب میکنم. ما دیگه گفت که چی میگن تعبیری بالاتر از چی میگن؟ نه نه این نیست، نه چه مثال خوبی زدی، یعنی خوب نبود البته. نه تموم نشده، چون شما فرمایش دارید، میشه ما فرمایش را شما رو باید گوشید. اما اگر جار و مجرور متعلق به اجزا شد، ینی غسلک اجزعک للجنابه و لغیرها، در این صورت صحیحه ما دلالت دارد بر این که اگر شخص اتیان کرد به غسل جنابت، مجزیست از او از هر چه در ذمه اوست از اغسال، ولو عناوین اونها را قصد نکرده باشد، چون للجنابه متعلق به اجزا مجزیست. من عرض میکنم حالا شما ممکنه نپسندید این تفسیر ما را و بفرمایید نه تفصیلا باید رو به قبله بیستیم، خدایا تو شاهد باش دست به سینه، یک کسی دیدم داشت نیت میکرد دست به سینه هم گذاشته بود، دست به سینه گذاشته بود به نیت میکرد، به این نیت به این نیت نمیخوام، بالاخره اونم یه وجهیست، نمیخوام اونو رد کنم، ولی میخوام بگم تفاوت در تفسیر روایت این شکلیست. غسل جنابت مجزیست از اون چه در ذمه اوست از اغسال، ولو عناوین اونها را قصد نکرده باشد در حال اغسال، چون این شکل از تعلق که للجنابه متعلق به اجزا شده معناش این است که این غسل و امثال ذالک بدون تقید به چیزی مجزیست برای جنابت و عرفه و امثال ذالک، مقید به چیزی نیست، اجزا که غسل که اجزک، شما اجازه بفرم، من بس تمام نکردم، اجازه بفرم. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه و ما هم تبعا لحاظ سید معتقدیم که جار و مجرور متعلق به اجزاک است، یعنی به فعل متعلقه، نه به مصدر یا اسم مصدر. جار و مجرور به فعل متعلقه و فعل اجزاک است، نه به غسل که مصدر یا اسم مصدر هست. اگر این شکلی شد عرض شود بله ممکنه صلاحیت داشته باشد، ما رد نمی کنیم، ولی در مقام تعارض بین این که به این متعلقه و به اون متعلقه، ارجح این است که به فعل متعلق باشد نه به مصدر یا اسم مصدر. شما اگه یه گفتید آه شما دیگه حرف نزنید، آه بله به خصوص عینکم بالا بردید. بسیار. حالا جالب اینه که همین مرحوم آیت الله خویی یه مثال عرفی هم میزنن برای ما، میگه اینو میشه دو شکل معنا کرد، که اگر یه روزی روزگاری به شما دستوری از ناحیه مولایی صادر شد، ببینید عرض شود خدمتون چطوری میخواید عمل کنید. بیم میگه مثال عرفیتون چه هست؟ میگه مثال عرفی اینه که اکرم کل عالم فی البلد. ما دو چیز در اینجا داریم که یصلح ان یکون متعلقا للجار والمجرور. جار و مجرور ما فی البلده. اون دو چیزی که یصلح ان یکون متعلقا، یکی کلمه عالمه، یکی کلمه اکرم هست. اکرم فعله، عالم فعل نیست، اسم فاعله. حالا چطوری معنا میکنیم؟ خیلی فرق میکنه معنا، خیلی عجیبه. تفاوت در معنا رو نگاه کنید. ایشون میگن اگر در کلام اینطوری وارد شد، اکرم کل عالم فی البلد، خب ظاهر این عبارت اینه که فی البلد متعلق به اکرامی، ایشون میگن. یعنی چی؟ یعنی فعل. اکرم، اکرم فعله. در نتیجه میگه میدونید معناش چی میشود؟ معناش این میشود که واجب است اکرام فی البلد برای هر عالمی. توضیح بدم خوب روشن بشه. این روستای ما 10 تا عالم دارد. سوال این است که اینا حین کونهم فی البلد باید اکرام بشوند، یا به صرف این که علمای بلدن ولو در جای دیگر باید اکرام بشوند. طبق یک معنا این است که موقعی که فی البلد باید شما اکرام کنید، یعنی حسینیه محل. طبق معنای دیگر معناش این است که اگه تو خیابون تهرانم دیدی این عالم این بلد، اکرامم کنی طوری نیست. ایشون میگه برمیگرده به این که این فل بلد را متعلق به عالم بگیریم یا به اکرم بگیریم که حالا مصدرش میشود اکرام، اکرم. ایشون میگه اکرم کل عالم فی البلد، اگر احیانا فی البلد را متعلق به اکرم بگیریم که فعل است، معناش این است که واجب است اکرام فی البلد نسبت به هر عالم، چون فی البلد متعلق به چی شده؟ یعنی اینطور میشود اکرم فی البلد کل عالم، برخلاف این که فل بلد را ما متعلق به چه بگیریم؟ به عالم بگیریم. اگر متعلق به عالم گرفتیم اینطور می شود، عرض شود خدمتون این که اکرم کل عالم فل بلد، یعنی عالمی که در این شهر هست مورد اکرام قرار بگیرد، یعنی لازم نیست اکرام فل بلد باشد، بلکه اکرام عالم، عالمی که مربوط به این بلد است ولو در جای دیگر باشد. چشممون به جمالت روشن. بابا فل بلد و دیگه دارید جاده خاکی میرید، اونم بد جاده خاکی، خیلی بد جاده خاکی ها. یه بار دیگه من معنا کنم، اولی خیلی معناش روشنه براتون، دومی که ممکنه دچار ابهام بشه. نگاه کنید، اگه متعلق به اکرم باشه یعنی اکرم فی البلده. خب دیگه الان شما توضیح ندید، من توضیحم خوبه. اکرم فی البلده کل عالم. دومی چی میشه بعد؟ اکرم چون متعلق به عالمه دیگه، متعلق به اکرم نیست دیگه، نگفتیم اکرم فی البلده کل عالمن، کل عالمن فی البلد یعنی علما. یا الان شما اهل کجا هستید؟ هر جا که هستید، این متعلق به عالم که شد، اهل هر جا 10 نفر اهل اونجا هستید، تو قومم من میتوانم چکار کنم؟ اکرام کنم شما را. نه همه علمای مرتبه 80,000 نفر طلبه، نه، همین 10 تایی که فی البلد هستن. گاهی لازمه سفره را تو حسینیه بلد پهن کنم، و گاهی از اوقات نه، همین که متعلق به اونجا باشن ولو در جای دیگر اکرام بشن. عالم فی البلد یعنی علمای شهرستان، مثلا بگم کجا، یه جایی بفرمایید دیگه، بوشهر به قول آقا، علمای شهرستان بوشهر اکرام بشوند. اما لازم فی البلد اکرام بشوند؟ نه. ولی اگر گفتیم اکرم فی البلد کل عالم، یعنی همونجا باید اکرام بشوند. یعنی نفس عالم که رو هر دوش هست. شما امروز صبحانه نخورده ای، عالم علا کل عالم در هر دوش هست، منتها این عالم را کجا اکرام کنیم بحث است. در یک فرض عالم را باید تو خود بلد اکرام کرد، در یک فرض عالم بلد را باید اکرام کرد ولو خارج بلد. ولی تأمل مجال. تعجب امروز چرا نمیگیرید مطلب، خیلی عجیبه. اصلا بحث الف لام اینا هیچ چی نیست، صحبت الف لام است، اصلا بحث الف لام جا نمیگیره. پس بنابراین عرض شود خدمتتون این که اگر متعلق به عالم شد، فی البلد بودن لازم نیست، اکرام علی کل عالم لازم است. این 10 نفر هم حتما باید اکرام بشوند، منتها سوال این است سفره را تو بلد پهن کنیم یا ام از بلد به غیر بلد. این تفاوت اینه، اگه متعلق به اکرم شد میشود اکرم فی البلد، اگه متعلق به عالم شد عالم بلد مورد اکرام قرار بگیرند. توجه فرمودید؟ لذا این تفاوت در نتیجه گیری دارد. بنابر صحیحه، بنابر این صحیحه عرض شود خدمتتون این که اگر ما متعلق للجنابه را متعلق به غسل بگیریم، بفرمایید نتیجه چی می شود؟ نتیجه اش اینه که غسلو که للجنابت یک، للجمعت دو، للعرفت سه، اجزا کن میشه. ازش چه در میاد؟ تفصیل. اما اگر به اجزا که فرد اجزا که، ببخشید، غسل که اجزا که للجنابه، اجزا که للجنابه، بفرمید و همسال ذلک، با همین غسل نیاز به تفصیل نیست. بابا نیت با بزرگوار، موقعی که ما میگیم شارع مقدس میپذیرد از ما ولو غافل باشد فرد، یعنی شما بدهکاری دارید. اگر یه چیزی، مثال من میزنم، مثالی که شاید حالا مناقشه ممکنه بکنید، ممکنه انشاءالله مناقشه نکنید، اگر احیانا شما عرشه و خدمتون میگید که صدقهی بدهکار باشید، چند تا صدقه بدهکار باشید، یه صدقه اینجا، یه کفاره اونجا، یه چیزی مثال این شکلی، آمدید یه کاری کردید که جوابگوی همه اینا هست. اگر شارع مقدس امتنانن به شما گفت من همین یکی را به جای همه از شما میپذیرم، شما بخیلید؟ به هر تقدیر من میخوام بگم شارع مقدس از ما گاهی، اون که نور الان نوره، ما نمیخوام بگیم اون نه. شما یه وقت اشتباه نکنید ها، اگر کسی آمد گفت خدایا من میخوام غسل جنابت، این غسلی که انجام میدم برای جنابت هست، برای جمعه هست، برای من، کسی دعوا داره اونجا؟ قبول یا قبول نیست؟ قبول. اما شارع مقدس اگر فرمودا تو اگر یه غسلم انجام بدی، ما که از رمز و راز تو آگاهیم که چند تا غسل بده کاری، ولو غافل از اونا باشی، این غسلی که انجام دادی، این غسل را ما به جای همه اقصالی که بر ذمه شماست میپذیریم. به جالب اینه که ناراحت نشوید، ذیل روایت کاملا پاسخ شماست. یعنی ما تو بخش اول روایت بحث میکنیم، ذیل روایت اونچنان زیبا به جنابالی و امثال جنابالی جواب داده که اصلا آدم لذت میبرد. فإذا اجتمعت علیک حقوق الله اجزاها عنک غسل واحد.
اینا تایید میکنین که در
نه هیچ قصدی نکنیم،
قصدی نگفتیم.
شما از بزرگانی هستید که به ستون تکیه دادید، مشکل اینه پشتتون گرمه. عرض شد خدمت شما به این که نه، ما که از قصد خارج نشدیم، ما داریم یه بار میگیم یه جنابتی را نیت میکنه جای همه را میگیره. گاهی میخوایم الان بحث کنیم که اگه غیر جنابت نیت کردم جای بقیه را میگیرد یا نه. خب وقت نزدیک به اتمامه. اگر پذیرفتیم، اگر هم پذیرفتیم که ظهور جمله، مثل شماها که ممکنه آقا جواب آقاست، هنوز نگفته ما جوابش میدیم، پذیرفتیم که ظهور جمله، عرض شد خدمتون بین که نسبت به جار و مجرور متعلق به اجزا نیست، مثل شما. نه نظرتون اون روز گفتید غسلو که همه گرنی که نظر تغییر کرده باشه از اون روز تا الان، زیرا در اونجا میفرماید ما میگیم که، و شما گفتید جمله مجمل، ما که مجمل، ما اصلا از این روایت باید بذاریمش کنار، روایت مجمل نمیدونیم به اجزه که میخورد، نمیدونیم به غسلو که میخورد، دست از این روایت بشویم بذاریم کنار. میگیم نه آقا، ذیل روایت همطور که برای شما خوندم برای ایشون هم میخونن. و اگر کسی گفت جمله مجمل از این جهت کفایت میکند، ما به ذیل صحیحه مراجعه کنیم و به شما بگیم که اونجا کلمه اجزه را آورده، میگه اذا اجتمعت علیک حقوق اجزاها عنک غسل واحد، اجزاها عنک غسل واحد. این پس روایت مجمل نیست، ذیل روایت مفسر صدر روایته. ما صدر روایت هم گفتیم للجنابه متعلق به اجزه، ذیل روایت هم دقیقا اجزه را میدوندار کار میکنه. تعبیرش هم اینه که اذا اجتمعت علیک حقوقون، حقوق مختلف، حقوق که عرض کردم یعنی نماز چی، غسل جنابت، غسل حیض، غسل چی چی، این عبارت مطلقه. یعنی چه مطلقه؟ یعنی غسل واحد. عرض شد خدمتتون این که اینجا محلا به الفلام نیست،
تا شما بگویید مقصود از این غسل همون غسلی است که در اونجا ذکر شده. الغسل الواحد هم نگفته، غسل الواحد محلا به الف لام نیست، تا هم بشود بر این که اشاره به غسل مذکور در صدر صحیحه دارد که گفتیم ممکنه مجمل باشد. نه خیر، هر غسلی شما اندکره اصافه اجازه بفرمایید. و صلی الله علیه و سلم.